تو ایران میبرن مواظب باشن. برای اطلاعات بیشتر به دفتر ما 310-259-000 310-259-000 رنگ بزنید. چهارشنبه خوش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ببخشید 9 تا 11 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام های دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین شما؟
من خوب بفرمایید.
عرض خدمتتون که بنده از ایران تماس میگیرم، 37 سال سنمه، بعد فرزند دوم خانواده هستم، یه برادر بزرگتر از خودم دارم، مجرد مثل خودم، دو سال از من بزرگتره و یه خواهر کوچیکتر که ایشون متأهلن.
چند سال کوچیکترم؟
خواهرم 7 سال کوچیکترم.
اوکی.
و متأهل و موفقن برعکس بنده و برادرم.
چی خوندید شما؟ چه میکنید؟
بنده والا مدرک مهندسی عمران گرفتم از دانشگاه درجه 2 دانشگاه آزاد در ایران.
با وقت چه میکنید؟
الان یک سال و نیم بیکارم.
قبلا چه میکردی؟
قبلا تو کار ساختمانی و کار کانستراکشن بودم که خیلی هم موفق توش نبودم، به خاطر اینکه من شاید با خلق و خوی من سازگار نبود این رشته و به اجبار جامعه و خانواده سوق داده شدم به سمت کنکور که دوتا الگوریتم جلو روته، یا باید بری دانشگاه یا باید بری خدمت یا باید بری سر کار، و من ناگزیر به خاطر فرار از سربازی رفتم دانشگاه که بعدش سربازی هم رفتم، اونم تحمیل شد به هم بالاخره. ولی خب به هر حال به خاطر فشار جامعه و خانواده و چشم و همچشمی مجبور شدم، در صورتی که دوست نداشتم اصلا درس بخونم یا تو ایران درس بخونم، از همون سن پایین میدونستم ریت ایران پایینه، در کل اوورال پایینه و قبول نداشتم ایرانو. حالا خودم هم کسی نیستم که از نرم جامعه بالاتر باشم، اوریجم، ولی خب چون سفر کرده بودم به کشورهای خارجی و دیده بودم اوضاع رو، ایرانو دوست نداشتم، مخصوصا اون شرایط قدیم ایرانو. و پدر مادرم هم اصرار داشتم که به یه کشور انگلیسی زبون منو واسه مهاجرت اقدام کنن، ولی نمی کردم، می گفتن تو همینجا ارزه درس نداری، چه رسد به این که بری آمریکا یا انگلیس. بعد عرض به خدمتتون که در بچگی هم چندین بار مهاجرت های مختلف داشتیم، به پاکستان، به شهرستان، تو ایران، سه چهار بار تغییر لوکیشن دادیم و با فرهنگ‌های مختلف و یه دوگانگی و پارادوکس‌های زیادی داشتم تو زندگی.
شما به چه مناسبت جابجا میشید؟ پدر شغلشون چه بود؟
پدرم پزشکن و پاکستانی هم و قبل انقلاب اومده بودن ایران و با مادرم ازدواج کردن. یه دوره ما برگشتیم دهه 80 میلادی برگشتیم پاکستان، اونجا مشکلات خاص خودشو داشت و بعد دوباره برگشتیم ایران. تو ایران هم مشکلات خاص خودشو داشت، از جمله بمباران و موشکباران و همین چیزا رو من تو بچگی مثلا یه اسکادران هواپیمای عراقی بالا سرم دیدم، یعنی در این حد. تو مدرسه ما مثلا من بمباران دیدم، یعنی خیلی از بچگی مشکلات زیادی، حالا مشکلات بغرنجی نبود ولی تو اون سن رو من خیلی تاثیر منفی گذاشت.
خب ببینید عزیز، نه حرفایی که میزنید خب نشون دهنده یه پدری است که به هر حال ایرانی نیست، در ایران زندگی میکنه، بعد ناچار جا به جا میشه به کشورش پاکستان برمیگرده، فرزند یا فرزندانش رو میبره، بعد برمیگرده در شهرهای مختلف ما مسئله جنگ و اینا روبرو میشید. بسیار طبیعی است که آدم به این نتیجه برسه که بعد ضربه ها رو شما چپ و راست خوردید و این رو میشه کاملا فهمید و پذیرفت. اما من و شما به هر حال میتونیم همه چیز رو کمی بهتر یا درستر اگر بشه گفت انجامش بدیم و خب اون تیکه هست که مسئله آزادی من و شماست که با توجه به اون امکاناتی که هست از توش بهترین رو در بیاریم و خب به نظر میرسه اون تیکه که مربوط به خود شما بوده با توجه به نوع بحث و گفتگو و استدلالی که میکنید صورت نگرفته عزیز. من به این 1,000 تومن میگن برای یه چیزی بخور گرسنته، یا 5,000 تومن یا 1,000,000 تومن. خب اینا رو میدونیم، ولی خب وقتی من 1,000 تومن دادن یا 5,000 تومن یا 1,000,000 تومن و گفتن حالا برای یه چیزی بخور، خب همینجا من باید از اون دانایی و توانایی و یه ذره واقع بینیم و پذیرفتن مسئولیت استفاده کنم، چیزی رو بخرم که با هر چه دارم حالا کم یا زیاد سازگار باشه. من اونو در شما نمیبینم و بنابراین متوجه این که به شما آسیب خورده رو هستم، ولی اون تیکه مربوط به خودتون رو با توجه با توانایی های هوشیتون، این که همه مسئول و مقصر باشن و شما نباشید، نه فرض کنید به شما حرفشون و استدلالشون که نسبتا هم درسته، اینه که تو اینجا تو ایران با این شرایط درس نمیخونی، خارج بری چگونه درس میخونی، کارم خب به این سادگی نیست. خب شما باید ثابت میگردید من اینجا درس رو میخونم در حدی که نشون به شما بدم این انگیزه رو دارم، این هدف رو دارم، این توانایی رو دارم، و بعد از اون منو بفرستید. خب این کارو نکردید، بنابراین شما تصمیمتون این بوده که من میخوام برم از اینجا چون اینجا خوب نیست، قبول. ولی آدمی که میخواد بره باید بره فرودگاه، باید بلیت پرواز داشته باشه، ویزا داشته باشه. همینجوری ما در دنیای نیستیم که چون من ناراضیم و دلم میخواد یه چیزی رو اونو به دست میارم. حالا پرسشتون از من چیه؟ یعنی من دو جنبه موضوع رو میدونم، ولی وقتی که به نگاه و نظر و استدلالتون یه توجهی میکنم، همون اندازه که آنچه که اتفاق افتاده برای شما رو بد میدونم و موجب بسیاری از این گرفتاری ها، ولی هم از توانایی های خودمون آدم باید استفاده کنه، هم به هر حال مسئله آزادی انسان نشون میده من از عید و بند و زنجیرهای فرهنگ و تاریخ و جامعه و گذشته و کودکی و خانواده و اینا میتونم خودم رو به مقدار زیادی آزاد کنم و راحت تر زندگی کنم. حالا علت این که تلفن کردید پرسشتون از من چی عزیز؟
آقای دکتر ممکنه مختصر یه تاریخچه دیگه هم بگم؟
آخه فرقی نمی کنه. نه به من بگید واقعا الان برای چی، یعنی چه چیزی فکر کرد که شاید گفتگوی من شما مفید باشه؟
بله الان من از نظر اجتماعی، از نظر رابطه با دیگران، از نظر کاری یه جورایی میشه گفت عقیم شدم، یعنی ساده ترین کارها رو مثل رانندگی رو نمیتونم انجام بدم.
نه صبر کنید، یعنی نه لغت نمیتونه، نه صبر کنید عزیز، این لغت نمیتونم واقعا نمیتونمه یا نمیخوامه یا حاضر نیستم براش رنج بکشم، درد بکشم، یاد بگیرم، آموزش ببینم، بیخوابی بکشم، یا مسئله اونه عزیز. من که با یه جمله خب اونجا مسئله ماست. ببین یه زمانی هست که من به شما میگم که من نمیتونم بدوم، پام شکسته، ولی یه زمانی بگم خسته ام فایده‌اش چیه، حوصله ندارم در راور این همه راه برم، گرسنم، هوا گرمه، خب اون یه قصه دیگریه. شما درباره وقتی لغت نمیتونم رو به کار میبرید باید من ثابت کنین نمیتونید، نه اینکه نمیخواید، نه اینکه حاضر نیستید هزینش رو بدید. خب هر کسی میتونه بگه من نمیتونم کار کنم، نمیتونم درس بخونم، نمیتونم راه برم، خب هیچ، ولی واقعیت نداره عزیز. منم تمام حرفم به شما اینه که اصلا همه حرفای شما قبول، شما مثل یه بچه فرض کنید یک ساله دو ساله باید راه برید، نه یه آدم 20 ساله. میفهمم خیلی آهسته از قدم ها کوتاه، خسته میشید، توانشو ندارید، ولی آیا اون قسمتی که مربوط به خودتونه رو شمایی که زیر این فشار بودید و ای بسا باید این مقدار اون عقب ماندگی و عقب افتادگی رو جبران کنید، حاضرید دو برابر یه بچه‌ای که این مشکلات و یه جوونی که این مشکلات نشته انرژی مصرف کنید، رنج ببرید، درد بکشید، بیخوابی بکشید؟ خب اون مسئله است عزیز و من اونو نمیبینم و به همین جهت است که موضوع اصلی و اساسی شما اینه که چون الانم دید باز میخواید به سراغ تا بگذارید از گذشته. اصلا قبول، من هیچ اشکالی نمیبینم که بگم زندگی شما سخت و بد و آنچه که بر شما گذشته بسیار آسیب زننده بوده، همه رو قبول دارم، ولی حالا من با همین دست و پای ای بسا شکسته باید خودم رو به یه چشمه آبی برسونم که از تشنگی نمیرم، حالا باید رو زمین خودم رو بکشم، بقیه راحت راه میرم، من باید خودم رو زمین بکشم با درد و رنج بسیار، ولی چاره ای غیر از این نیست و شما اونو من نشون ندادی. باز الانم وقتی برمیگید با یه جمله که این کارا رو نمیتونم، و روزی که این لغت لعنتی نمیتونم نمیدونم رو آدم تو زندگیش باش درگیر بشه و از اون دو تا لغت استفاده کنه گرفتاریست. روزی که برگردید بگید نمیخوام، بعد باید به خودتون، حالا نمیگم به دیگری، جواب بدید چرا نمیخوای، و اون موقع است که آدم متوجه میشه ماجرای نتونستن و ندونستن نیست، ماجرای نخواستن و آماده نبودن برای پرداخت هزینه هاست. این هزینه ها درد، رنج، بیخوابی، مشقت، همه چیز هست عزیز، و این واقعیت دنیاست. یه دنیای سختی است، یه دنیایی است که اساسش بر درد و رنجه و خارج از اینم نیست. گیاهان هم اینو دارن، حیوانات هم دارن، انسان هم داره، و پذیرفتن این مسئله است. بنابراین شما فقط میتونید مثل هر کسی که داره از یه جای بالا میره، هر روزی، هر ساعتی یه پله برید بالاتر، و راهی هم غیر از این نیست، و الا ایستادن یا انتظار بالا پریدن هیچ کدوم از اینا مشکل شما رو حل نمی کنه.
جان دکتر ببخشید، من یکی از این مشکلاتی که دارم اینه که به خاطر افسردگی که دارم، نه اینکه نتونم، ولی توانایی انجام کارا واسه من یه ذره مشکله. مثلا میگم ورزش واسه من سخته چون انرژی لولم زود میفته پایین، و یا مثلا رانندگی میکنم نروس میشم و تنشن و استرس و عرق سرد میشینه رو صورتم.
نه متوجهم عزیز، ببینید با شما رفتید، شما تخصصتون در اینه که مسئولیت مربوط به خودتون رو نپذیری. اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که حرف شما درست، افسردگی دارید. آدم افسرده هم 10% میتونه وقت بیشتری بذاره، رنج بیشتری ببره، انرژی بیشتری بر از اون که داره، تا اینکه بیاد 10% هم کمترش کنه. من تمام حرفم اینه، شما ببینید وقتی که از گذشته در میای میریم یه سراغ افسردگی، بعد وقتی که بر میگردی فرض کن میرسی به این موضوع که من اگر رانندگی کنم بعدن چنین میشم، بسیار خوب، اصلا میپذیریم شما چنین میشی، باید برید ببینید علتش چیه، کمک بگیرید و درستش کنید. برای که شما باید ببینید من برای چی این حالت عصبی رو یا این حالت نگرانی و استراب رو پیدا میکنم، چقدر راجع به استراب خوندید، چقدر دنبالش رفتید، چقدر برایش بیخوابی کشیدید. و الا ببینید شما یه حرف این است که یه بلایی سر من آمده و حالا یا هنوز اون عامل خارجیه که آمده وارد من شده، شده استراب، شده افسردگی. بنابراین اون چیزی که اسمش منه که داره میگه دیگران و افسردگی و استراب، حرفش اینه که خب اینا نمیذارن، در حالی که این افسردگی و استراب این شمایی، اینا جدا نیستن عزیز. این دست منه، این پای منه، معناش نیست که یه منی وجود داره، دست داره، پا داره، نه، این مجموعه دست و پا و بقیه بدن این من رو درست میکنه. و و بنابراین شما به دلیل یه توانایی های هوشی دارید از این استفاده میکنید برای که همه رو از جمله خودتون رو مهمتر از همه خودتون رو سر کار بذارید. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون ادامه. شنگ و رجبن با ما.
صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود. نمونه ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایانی.
اسم من علیه از انسینا. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم، چون که همه میگفتن بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مرحله در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من میگیره که خودم هم اولش باورم نمیشد. پیام شایانی هم پرقدرته، هم با تجربه و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
کامپیوترتون کنده، ویروس و یا مشکلی داره؟ همین الان اپ رایگان کامپیوتر امرجنسی سرویسز رو دانلود کنید. من امیر لاهیجی و همکارانم 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شما ایم. 310-985-9252. اسم اپ اینه، کامپیوتر امرجنسی سرویسز.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
باشر بگو ببینم کیترینگ این جشن باشکوه با کیست؟
اقار روان صد البته این کیترینگ اشرافی کار رستوران حاتم میشن ویه هاوس،
یعنی این تزیینات اشرافی و مجلل و فاخر با ظروفهای به این زیبایی و تمام غذاهای لذیذ و میوه‌جات و دسر و غیره.
آری قربان، همه و همه با سلیقه و وسواس برای مهمانان خاص که چشمگیر است و یکتاست از کیترینگ رستوران حاتم میشن ویه هاوس که برپاست. تلفن تماس 949-768-0122.
آری کلا رستوران حاتم میشن ویه هاوس. بارگلا.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردمش.
خاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خواجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو 38.
I'm at works with REH Real Estate License Number 02011049.
پس خاجوی جان ایشونه.
خب این نون باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس.
به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد جان دکتر.
سلام عزیز.
بله عرض میکردم بابت این مشکلات. یکی دو تا مشکل دیگه هم دارم که میخوام مطرح کنم. یکی این که احساس میکنم با علارغم 37 سال سنم نابالغم، یعنی مثلا عقل و بلوغ فکری بچه 16 ساله رو دارم.
خواه ببینید، رفتید وارد سومی شدید. اول دلیلش دیگران بود، دوم دلیلش بیماری بود، سوم مثلا خودم. نکنید عزیز، هرچی هستید این همینید، وارد این بحثا نشید. برای که شما صبح تا غروب زندگیتون رو گذاشتید که از بیرون به یه آدمی نگاه کنید. خب چرا این اینجوری شد؟ پدر مادر این کار کردن. چرا اینجوریه؟ افسردگی داری. چرا اینجوریه؟ عقل ندارید. خب ولش کنی همین. شما هوش ندارید، عقل ندارید، نمیدونم اینو ندارید، اونو ندارید، ندارید، همینی. مثل فرض کنید که یه بچه 2 ساله میمونه یا یه آدم 70 ساله که راجب داشته و نداشته و چرایی اینا و من چرا فارسی بلدم چون تو ایرانم، انگلیسی بلد نیستم چون توی یک کشور انگلیسی زبان نیستم. آخه اینا چه اهمیتی داره عزیز؟ یعنی شما آمدید سخت درگیر موضوع چرا یا چی هستید که براتون خارجیه و این بازی رو باید متوقف کنید. این منم، این قد منه، این رنگ چشم منه، این هوش منه، این فهم منه، این سواد منه تو فیزیک، اون اطلاعات کم منه درباره میکرو، همینی که هستم. ولی صبح تا غروب که آدم نمیاد خودشو متر کنه، اندازه گیری کنه، با موضوع بسنجه. حرف عبارت از این است که چه کارایی رو با همین چون تواناییشو دارید، چه کارایی رو باید بکنم. بسیار خوب، صبح بلند میشم، من قرار صلاحمه تو این سن و سال یه ورزشی بکنم، سخت در داور مثلا انجامش میدم. من قرار تو دنیایی هستم که باید تمیز باشم، یه دوشی میگیرم، کارم رو انجام میدم. من قراره یا کاری بکنم یا درسی یا دنبال کاری برم، دنبالش را میفتم. این که هی به خودم بگم که من افسردگی دارم، این کار رو نمیتونم بکنم، اون کار رو میتونم بکنم، همینم. شما صبح تا غروب که نمیگیرید بشین، من که صبح تا غروب نمیتونم بشینم بگم من اینو بلد نیستم، اونو بلد نیستم، اینو نمیفهمم، اونو نمیفهمم، این کتابو نخوندم، اون یکی رو نخوندم، اون کار رو اونجوری باید میکردم، این کار دیگران باید اینجوری میکردم. آخه اصلا رها کنید. درست من همیشه گفتم مثل این که من بخوام از یه شبی از مثلا لس آنجلس برم یه شهر دیگری، من فقط کافیه ماشینم 50 متر جلوام رو نشون بده با چراغش. من که احتیاج نره بگم لطفا تمام کره زمین رو روشن کنید، من میخوام از این شهر برم اونجا برای که جلو چشمم ببینم. میگم آقا تو یه ماشین داری، کافیه که جلو تو تا 50 متر ببینی، میتونی از اینجا هر جایی که میخوای بری بی خطر. ولی دیگه انتظار این که یالا ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کار باشن که نمیتونم داشته باشم عزیز. شما تمام مدت سر این دارید بازی در میارید، یعنی هی میدید از بیرون به خودتون نگاه کردن و یه مسئله رو کلی دیدن و بنابراین درست مثل آدمی مونه که انقدر به قله کوه نگاه میکنه که میفته تو چاله ها و از کوه پرت میشه. آدم در حالی که حواسش به قله هست و میدونه کجا داره میره، ای بسا نیم ساعت یه ساعت یه دفعه یه نگاهی میکنه که حالا اصلا شاید هم ضرورت نش باشه، وقتی جادش سر بالاست مردم چی کار داره میکنی، جلو پاشو نگاه میکنی که تو چاره نیافته دست پاش نشکنی. شما اون رو راها کردید، دارید به قله نگاه میکنید که همینجوری سرتون به هواست. خب سرتون به هواست، میافتید تو چاله چوله و یا پرت میشید از کوه عزیز. راها کنید، اصلا دنبال این ارزیابی ها و قضاوت ها و اینا نرید. در ارتباطات دیگه تون هم همین، احتمالا حرف دومتون تو صحبتاتون بود، رابطه است. شما فکر میکنید از یه دختری خوشتون میاد، فکر میکنید این دختر در چارچوبیست که شما میخواید، این دختر در چارچوبیست که یه کسی مثل شما رو میخواد، اگر هست قدم پیش میذارید. سر صحبتی باز میکنید، اگر پیش بینیتون درست بود او هم جواب داد، دنبالشو میگیرید، اگر نمیرید دنبال کارتون. مثل آدم میخواد بره یه چیزی بخره توی مغازه‌ای نداره. این موضوع رو اینقدر تبدیل به یه مسئله عمومی جهانی همیشگی برای خودتون نکنید که این منم گویی یه تکه سنگم که هیچ انعطافی ندارم. اصلا چنین نیست. ما یک مایه‌ای هستیم در ظرف‌های مختلف، یه رودخانه‌ای هستیم در یه مسیری داریم حرکت می‌کنیم، شکل و فرم‌های مختلف می‌تونیم بگیم، کارهای متفاوت می‌تونیم بکنیم. من صبح که بلند میشم میتونم 50 جور کار بکنم، به این تلفن کنم، تلویزیون تماشا کنم، برم دوش بگیرم، صبحونه بخورم، یه کتاب بردارم بخونم. یعنی همین جوری انتخاب منه و من بر اساس این انتخابام یه چیزی میشم بعد از یه مدتی. تمام مسئله‌ای که من و شما رو میسازه این توجه و تأکیده. یادم اومده توجهش و تأکیدش باشه رو درس، خب یه مدرکی گرفته، یکی رفته پیانو زده پیانیست شده، یکی رفته نجاری کرده نجار شده، یکی رفته ورزش کرده سالمتر و قویتر و زیباتر شده. بسیار خوب، همه اینا تکلیفش روشن عزیز. بنابراین موضوع اینه که من وسط آنچه که احتمال و امکانش هست و بایدها یا بهترهای زندگی هست، هر روز صبح که بلند میشم انتخاب میکنم راه بیفتم. ولی من که نمیتونم صبح تو روحی بیام به ارزیابی کل خلقت بپردازم. تا زیاده ایم شما ولتون کنن یه دفعه درباره کل زندگی و زنده ماندن و انسان و بعد یه ذره ولتون کنن خدا و طبیعت و علت خلقت و از اینا. این که یه صبح تو روح دارن به حساب خودشون میخوان مسائل جهان رو حل کنن و گفتم اون قله ها رو ببینن بالاش چیه، ولی جلوش خودشون چاله ها رو نمیبینن. راه کنید عزیز، هر زمان اومد بشه بگه من این منم، همین این منم، به قول امریکایی ها تیک دور لیوه، برش دار یا برو.
بله. بعد جان دکتر توصیه شما به بنده چی؟ تراپی، مشاور، روانکاو؟
نه همه اونا، همه اونا کمک میکنه عزیزت. من شما یه مقدار اطلاعاتتون رو بیشتر میکنید ولی با همین اطلاعات کم بسازید. ببینید عزیز، مهندس کشاورزی رفت توی ده، کشاورزا رو جمع کرد، براشون یه چند ساعت سخنرانی کرد، بعد گفتن یه کتاب نمیدونم 500 صفحه‌ای نوشتم که اگر شما بخونید و بر مبناش عمل کنید میزان محصولات کشاورزیتون 10% برای سال بعد بیشتر میشه. یه کشاورز سال خورده بلند شد گفت قربونت من اون چیزایی که خودم میدونم درست داره انجام بدم محصولاتم 50% میره. احتیاج به خوندن کتاب تو، توصیه‌های تو برای 10% افزایش ندارم. تو هم قرار نیست صبح تا غروب بخوای ببینی درست و غلط چیزا کیه. تو بلند میشی یه جدولی داری که گفتم یه مقدار باید تکلیفش روشنه عزیز. من از رختخواب باید بیام بیرون، نمیتونم اونجا بمونم. رختخواب برای خوابیدن، رختخواب برای فکر کردن نیست، رختخواب برای قلط زدن نیست. بعدم وقتا آدمی که توی سن و سالی است که باید پاشه. من الان خودم وقتی چشمم رو باز میکنم 5 ثانیه بعد از رخت خواب اومدم بیرون. 5 ثانیه اونجا موندن نداره، برای که دنیا اجازه ای همچین توقف و سکونی رو نمیده. خوابتو کردی پاشو، و الا میتونی همینجوری بشینی و مدت ها اونجا فکر کنی. بعدم تازه میدونیم با این خیال کردن ها خسته تر میشی، انرژی کمتری رو هم خواهی داشت. برای شما خودتون مثلا یه اشاره‌ای کردی، گفتید میخوام ورزش کنم، انرژیم تموم میشه. یه دلیلش این که ورزش نمی‌کنی. چون همه مطالعات نشون میده ورزشی که انجام بشه خودش به خودی خودش با گذشت زمان، نه فکر کنین برای سال آینده، امروز و فردا انرژی بیشتری به شما میده. تموم شد. اون مثل اینکه به آدم بگن $10 بده یا 10 تومن بده تو باید 20 تومن بدی، میگه من نمی‌خوام بدم. خب بده بگیر. یعنی شما یه سری حرفایی میزنی که فقط بوی اینو میده که مسئول دیگرانن، مقصر دیگرانن، یکی دیگه بیاد همه چیزو برای من درست کنه. این تمام مدت عزیز، و این سلب مسئولیت از خود و نگاه کردن به خود از خارج به عنوان یه انسان. یعنی تو زندگی اومدی، وقتی بهش من بفرمایید بالا توی سن سخنرانی کن راجع به خودت بگو، یواشکی میری میری میشین میگی یکی دیگه برای راجع من حرف بزنه. یعنی نمیخوای در صحنه زندگیت باشی. بپذیر این زندگی منه، من باید این راه رو برم، من باید این فکر رو بکنم، من باید این حرف رو بزنم. من ژاپنی بلد نیستم، روسی بلد نیستم، فارسی بلدم، بنابراین من همین کارا رو میتونم به زبون فارسی بکنم. هی بحث نمی کنم من چرا ژاپنی بلد نیستم، حالا ژاپنیا به این چی میگن، روسا چجوری به این موضوع، به من چه مربوطه. نکن عزیز، رها کن. یعنی تکلیف روشنه. تو من و شما صبح که بلند میشیم 50 تا 100 تا کار رو در طی روز میتونیم بکنیم، اولویت شو مشخص میکنیم، دنبالش را میفتیم. من همین امروز دارم سفر میرم، فردا آمدم نگاه کردم یه سری کارا باید بکنم، بعد به ذهنم آوردم گفتم بذار زیر دوش برم، گفتم بذار فکر بکنم، گفتم خیلی خب من مثلا تلفنم رو باید برای کانادا آماده کنم، من فرض کنم باید قرصم رو بگیرم، یادم باشه قطره چشمم رو بردارم، بعد اومدم ازش درست کردم، گفتم باید لباسامو از خوشو کپس، گفتم یه لام دارم، بعد یه چشمم رو دارم، بعد فرض کن که باید از توی دفترم یه مقدار کاغذ ها رو بردارم، اومدم لغتاشو درست کردم، بعد دیدم نه تعدادش زیاد شد، از حمام که اومدم بیرون یه صفحه کاغذ برداشتم، الانه 8 تا چیز رو پشت سر هم نوشتم، فکرم چرا به حافظم فشار بیارم، الانم رو میزم گذاشته، آمدم رفتم گذاشتم رو میزم، اومدم تو استودیو، از اینجا هم که تموم شد حتما اون کاغذ اولین کاریست که بازش میکنم، کاری که باید انجام بدم و انجام میدم، من که نمیتونم بگیرم بشینم بذارم کارا خودش اتفاق بیفته، یا من یه چیزی نیستم که با نشستنم دوربر من حالش و اوضاعش درست بشه. عزیز مسئولیتشو بپذیر، و تو نظم نداری، ترتیب نداری، جدول ترجیحات نداری، زندگی سخته، زندگی بسیار سخت و مشکله، برای یه عده خیلی خیلی سخت و مشکله، این زندگیست که داریم، راهی هم غیر از این نیست، یه چالش و چلنج، حتی مبارزه دائمیست، بنابراین باید درگیرشون، بنابراین بپذیر عزیز، خودت هم میدونی احتیاج، ای بس اگه من بگی نمیخوام برم روانشناسم، میگم نرو، ولی بازی دیگه در نیار، یعنی صبح که بلند میشی، از فردا صبح، صبح که بلند میشی بگو خیلی خب من توی این ساعت 7 یا 7 که بیدار شدم الان 10 تا کار رو باید انجام بدم، این 10 تا کار خب اولین دومی سوم، درست مثل آدم میخواد لباس بپوشه بیاد بیرون، جورابشو میپوشه، کفششو میپوشه، کفشر که نمیپوشه جوراب روش بکشه، ماجرای ترتیب اینا مهمه، نمیتونه جورابش هم نپوشه اگه قراره بپوشه، یعنی اینکه بخواد نپوشه را. اگر این نپوشیدنش اشکال نداره خب نمیپوشه، ولی اگر باید بپوشه جورابش هم میپوشه، لباسش هم تنش کنه، پیرنش هم تنش میکنه، از خونه که همینجوری نمیاد بیرون، و این مثل بقیه زندگی هست، اصلا بازی در نیار، دنبال علل و عوامل و دیگران و اینا هم نباش، به خودت بگو من امروز متولد شدم، الان صبح باید پاشم کار خودم بکنم، درست مثل من تویی که به این دنیا میام، باید نفسو بکشیم و شیرمونو بخوریم تا بتونیم زنده باشیم، بنابراین دنبال فکر کردن که من کجا کار خرابه و مادرم خوب بود و پدرم بد بود رو راه کن عزیز، من به پیام ها رستم، مواظب خود باش، بی خودی هم اصلا این راه رو نرو عزیز، برای که میفهمم متوقف کنیم بازی رو، خوب و بد همین هم که هستم جان.
ببخشید سوال آخر، جسارتم میتونم بپرسم تشخیصتون در مورد من چیه؟ یعنی مشکل چیزی بجز سلب مسئولیت مشکل دیگه
این زمینه خفیف استراب و افسردگی و حتی وسواس رو داری عزیز و خشم،
یعنی مشکل
مثلث زحمت و نکبت لعنتیه.
بله مشکل بیوشیمیایی مغز یا روانی؟
نه 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 نه، و اونا داره تشخیص ندادم، من بیماری تشخیص ندادم، به نظر من فقط بله. تو ببین عزیز یه بازیه، تو بچه وسط هم هستی درسته؟
بله بله.
خب ساندویچ های دیگه، یعنی یه ذره بازی کردی، بعدم هیچ چیزی ثبات و قراری نداشته، تو هم برای خودت هر جور دلت خواسته استراحت کردی، اتفاقا توانایی هوشی تو خوبه، برای هوشی برای زندگی کردن داری عزیز، یعنی برای هوشی تو از نظر من مثلا 110 حتما 110
بالا، بچگی گرفتم متاسفانه بالا بود، ولی
متاسفانه چی بود نشد. چی بود
جان؟ آی کیو
چند بود؟
بابام گرفته بود بالای 120 بود.
خیلی خب، بنابراین تو از 80% مردم باهوشتری، بنابراین من نمیدونم چرا مسخره بازی رو در آوردی، مثلا گفتم من نه مشکل بیماری میبینم که بگم اوکی این بیماریه، نه مشکل بیهوشی میبینم، مشکل این که بازیگر بازیگری عزیز، یعنی مثل آدمایی که یه فوتبال بسکتبال درست کردن همه رو سر کار گذاشتن، تام خودت رو همه رو سر کار گذاشتی، راهش کن، صبح پاشو بگو این تصمیم منه، این نظر منه که این باید هست، این بهتر هست، این کارها رو باید میکنم آخرم خراب شد برای من همینم، من بر اساس عقل خودم، فکر خودم، دوربر خودم رو که اندازه گیری میگیرم، این تصمیم ها رو میگیرم، انجام میدم، جواب درست در اومد نمیدم شد نشد راه کن، مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنونم، متشکرم که وقت گذاشتید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
مرسی شین، خدا نگهدار.
باشه. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
الی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر 5620 ویلبر اپنی سویت 310 پارزانا کالیفرنیا 323-886-DENTIST 323-886-3368 eliteimplant.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در شرق امریکا و کانادا، ویرجینیا جمعه 13 اکتبر، مونتریال شنبه 14 اکتبر، تورنتو یک شنبه 15 اکتبر، آتلانتا سه شنبه 17 اکتبر. هر روز دو کنفرانس در هر شهر برگزار می شود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 و یا دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه هم وجود دارد.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
املت قارچ با تخم عقاب طلایی السالوادوری
پختم.
عکس سلفی با رئیس قبیله آدم خورا
گرفتم.
عبور از گراند کنیون با کلاهبر از روی تناب
رفتم.
تبریک میگم، شما شرایط دریافت وام رو تقریبا به دست آوردید. فقط یه کار دیگه مونده.
بگین چی کار کنم؟
لگد زدن به نقاط حساس 10 فیل آسیایی.
ای بابا،
اشتباه نکنید، برای دریافت وام راه بسیار آسان تری هم هست. وام دلخواه خود را با پیام کهنباش دیرکت لندر در گرین باکس لونز دریافت کنید. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهنباش. برای وام نگران نباش.
من فیروزه حسین‌پور، مدرس کالج آف انگلیش لنگویج در سانتا مونیکا هستم. 12 سال سابقه تدریس انگلیسی و همچنین آماده کردن افراد برای گرفتن بهترین نتیجه رو در امتحانات TOEFL و GRE دارم. اگر هدفتون رسیدن به جایی که بتونید به زبان انگلیسی زیبا و روان صحبت کنید و بنویسید و یا در آزمون‌های TOEFL و GRE بهترین نمره رو بگیرید، با من فیروزه حسین‌پور با شماره 310-775-3331 تماس بگیرید. کلاس‌ها به صورت خصوصی و گروه‌های کوچک و آنلاین برگزار می‌شوند. همچنین می‌توانم شما رو در نوشتن مقاله و پایان‌نامه‌های دانشگاهی و نیز ترجمه مطالب از فارسی به انگلیسی و برعکس هم کمک کنم. شماره تماس 310-775-3331.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستان میرسونم که متاسفانه بر اساس همون پیشبینی از روز دوشنبه کشتی برای سفر 27 اکتبر ما سولد اوت. و جالب اینه که دیروز به من گفتن بیش از 20 نفر از دوستان جزو ویتینگ لیست هستن که اگر کشتی چیزی رو که معمولا ممکنه در روز یکی دو تا کنسلشن اونا داشته باشن، بلافاصله دوستان ما در کامرشال تراول رو میگیرن. اولا واقعا تمنای من همیشه از دوستانی که میخوان بیان این بوده که زودتر بگیرید، معمولا هم ارزونتره، بعدم اگه نخواستید میتونید کنسل کنی. تعجب میکنم این کارو نکردن. والا امروز دو تا از دوستان من زنگ زدن که میخوان تش بیارن، گفتم متاسفانه کشتی سولد اوت، شاید جایی باز بشه. بنابراین این در خصوص سفر 27 ام. ضمن این که من همین جمعه 13 ام در واشنگتن دی سی، ویرجینیا، مریلند دو کنفرانس خواهم داشت. شنبه 14 ام در مونترال، یک شنبه 15 ام در تورنتو، سه شنبه 17 ام در اتلانتا. و بنابراین در هر شهرم دو کنفرانس خواهد بود. دوستان میتونن آگاهی های بیشتر از طریق وبسایت من holakui.com و یا فیسبوک رادیو همراه یا فیسبوک خود من دریافت کنن و فقط کافیست چند دقیقه زودتر به محل کنفرانسش بیارن، چون فکر میکنم جز شاید در مورد تورنتو که کارت ها رو در اختیار دوستان میگذارن، در بیشتر جاها فقط کارت های ورودی در محل کنفرانس خواهد بود و اندازه کافی هم جا داریم. ولی فقط چند دقیقه لطفا حتما زودتر تش بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر سلام.
سلام عزیز، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من اول از همه می‌خواستم از برنامه‌های خیلی خوبتون تشکر کنم و از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار میدین.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم خدمتتون، یه سوال خیلی خیلی کلی داشتم که دوست دارم در کانتکست زندگی خودم ازتون بپرسم. و اون سوال کلی منم این هستش که راجع به اینه که آیا عشق کافیه، مخصوصا وقتی که توی اون کلاسیک دیلما یا جدال عقل و دل پاش میاد وسط.
آخر نصب کنید، اولا کتاب نوشتن عشق is not enough، یعنی عشق کافی نیست. این پاسخ اول. دومی که من اصلا به این ماجرای تضاد عشق و عقل اصلا باور ندارم. اصلا نه با مغز میخونه نه با روان انسان میخونه. پرت و پلای قدیمی است، ارتباطی هم نداره عزیز. ماجرای عشق و عقل معنایی نداره، چون از نظر من تکلیف عشق روشنه، تعریفش از نظر من معینه. فکرم نمی کنم چلنج چندانی باشه، درست مثل این که یه تعریفی ما برای مریضی داریم یا مادر داریم یا برای مرگ. حالا میشه راجبش حرفی زد، ولی به هر حال یه توافق عمومی در این زمینه وجود داره که برای بحثمون کافیه. درباره عقل هم دقیقاً میدونیم عقل چیه، ولی موضوع عشق و عقل درست مثل این که من گفتن شما بهتر شیرینی چربی نخوری چاق میشی یا برات خوب نیست، ولی من حالا دلم میخواد این نونخامه‌ای رو بخورم. اینکه تضادی بین عشق و نون خامه و عقل که وجود نداره، از اینا چیزاییست که قدیمی هایی که نمیفهمیدن اونها رو گفتن هنوزم شایه. بنابراین شما من بگید مسئله چیه.
اول جدال خودم تو سر خودم درست
دقیقاً، یعنی بازی رو درست کردی، اسمش گشتید عشق و عقل که معمولا یه همچین حرفایی باید اگر با من و مفهوم عشقی که من درباره صحبت بکنم آشنا باشید. اصلا به همجاست که ما یه سفری فکر میکنم دوم دسامبر داریم همین اطراف، یک ساعت در میریم با یه جای دو. عنوان صحبت من هست، یکیش این هست که عشق یا قوره انگور و شراب زندگی. بنابراین برخی از اوقات هم ممکنه بعد بشه سرکه و بشه مریض و اینا چیزای عجیب و غریب هست. حالا به من بگو موضوع، اصلا فراموش کن عمومیتش رو، به من بگو موضوع عشق و عاشقی شما چیه عزیز؟
مثلا اینکه من 29 سالمه، اگه یکم بخوام بهتون بک‌گراند بدم، من 29 سالمه، الان امریکا زندگی میکنم، نزدیک 10 ساله که اینجا هستم، اینجا اومدم واسه مدرسه تحصیل و الانم مشغول کار هستم.
چی خوندی؟
من هنر خوندم و طراحی، الانم تو همون زمینه طراحی مشغول کار هستم.
چند تا خواهر برادر داری؟ چندمی هستی؟
من از این ساندویچ خیلی خیلی ساندویچ، ما 4 نفر 4 تا هستیم. یه برادر 8 سال از خودم بزرگتر دارم، یه برادر دومم 6 سال از خودم بزرگتر هستن و من و خواهرم که 3 سال از من کوچیک‌تر هستن.
اوکی.
و خانواده هنوز ایرانن، سیبلینگا اینجا هستیم تو ایالت های مختلف.
ولی با هم زندگی نمی‌کنی؟
من خیر، من تنها زندگی می‌کنم.
خب چه خبر است؟
من امروز خدمت رو زنگ زدم که یک سال و نیم پیش با یک آقای وارد رابطه شدم از ایران و الان هرچی که این رابطه جلوتر میره، این مسئله این که ما کجا میخوایم باشیم، این سوال بیشتر پیش میاد. و
ایشون چند سالشه؟
ایشون 6 سال از من بزرگتر هستن و ایران بیزنس خودشون رو دارن و دارن بیزنسشون هم استبلیش میکنن، بر همین از لحاظ کاری و اینا اونجا خیلی کارشون داره راه میفته.
چی خوندن؟
افتاده رشته. ایشون اندرگراد ایران بودن کامپیوتر و برای گراجویت سکول رفته بودن یکی از کشورهای آسیایی و اونجا یه 7 سالی تحصیل میکردن و کار میکردن و بالاخره برگشتن ایران. یه
شما هم دیگر رو دیدید یا نه؟
بله، ما تقریبا نسل هاست که خانوادگی با هم آشنا هستیم و با هم بزرگ شدیم تقریبا از بچگی و همیشه یه چیزی انگار دین ما بود از وقتی که من یادم میاد، تا اینکه هر دفعه که من میرفتم ایران ایشون خب در صورت مدن به دیدن و من و اینا، تا اینکه یک سال نیمه پیش توی کشور خارجی بودن من رفتم اونجا و همو دیدیم و از اونجا تقریبا این رابطه احساسی ما یکم سفت‌تر شد و آفیشال‌تر شد و از یک سال نیمه پیشم فکر کنم اون 500 ساعت شما رو شاید بیشترش ما با هم حرف میزنیم و یه چند دفعه مسافرت رفتیم و
اوکی. من از حرفای شما متوجه شدم که ایشون یک سال حدود یه سال نیمه که برگشتن به ایران، درسته؟
نه ببخشید 3-4 سال برگشتن ایران تقریبا کم سال.
ولی شما همدیگر رو یک سال و نیم قبل در یک کشور آسیایی دیدید؟
در یک کشور، بله. اونجا ایشون رفته بودن اونجا برای یک کاری، منم رفتم مسافرت اونجا هم دیدم.
حالا ایشون هیچ تمایلی به زندگی در امریکا دارن؟
خیر.
شما هیچ تمایلی به زندگی در ایران دارید؟
مسئله اینه که اگه این سوال از من 2 سال پیش می‌پرسیدین که با ایشون وارد رابطه بشم، همیشه جواب من این بوده که اصلا، مگر اینکه یه شرایط امرجنسی به وجود بیاد، نمیدونم مریضی یه همچی چیزی مجبور بشم برگردم. ولی جناب هولاکویی از این یک سال و نیم پیش، این منی که اینقدر همیشه محکم میگفتم نه من ایران دیگه برنمیگردم، الان یه جورایی انگار I'm considering it و الان یه چند ماهیه که تقریبا کارم رو عوض کردم و گرین جابم رو گرفتم و الان واقعا برام سخته که کارم رو اینجا ول بکنم برم اونجا و اینجاست که میخوام ببینم که آیا واقعا عشق کافیه.
نه آخه اصلا مسئله کارتون نیست عزیز، مسئله کار که یک وسیله ایست که همه جا میشه کار کرد، بعدم یه دلیل اصلیش هم موضوع درآمدتونه. حالا به من بگید که شما 3 چیز خوبی که در این آقا میبینید چه هست؟
اول از همه شخصیتشونه و این واسه من این اینتلیکشوالیتی خیلی مهمه وقتی با کسی رابطه دارم، از اینتلیکشوالی و اون ذهن خلاقشون خیلی با هم جور در میایم و ما میتونیم با هم حرف بزنیم، از این لحاظ خیلی باشون رابطه برقرار میکنم. از لحاظ ظاهری خب برام خیلی جذاب هستن، از لحاظ خانوادگی خب سالیان و سال همو میشناسیم و اینکه واقعا کر میکنن ایشون، یعنی من سال کسی ندیدم اینقدر به خاطر چیزی که من هستم منو بخواد و کر بکنه واقعا از صمیم قلبش.
اوکی، دو تا چیز خوبی که در ایشون نمیپسندی چی؟
یکم حالت حساسی و اینکه روی چیزی به حالت وسواس گیر میدن و هی اونو هی تکرار میکنن و این شاید یکم منو انوی میکنه چون من خودم خیلی آدم ایمپیشنتی ام و زود از کوره تقریبا در میرم.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟ چندومی ان؟
ایشون هم سومی هستن، تو 4 تا خواهر برادر هستن، 2 تا خواهر بزرگتر دارن و یه خواهر کوچیک‌تر.
خب بنابراین ایشون نوع ارتباطشون با زن معلومه چه جوریه دیگه، بلکه ایشون با 3 تا دختر بزرگ شده.
چه جوریه؟
خب یه توانایی هایی دارن ولی یه گرفتاری هایی هم هست نیست؟
چرا هست؟
ناخه حساس بودنشون ببخشید
خواست،
یعنی آخه این موضوع به این سادگی ها نیست عزیز، چون چقدر آدم آخه مضطرب هن، وسواسی هن و عصبانی.
عصبانی زیاد نه، ولی خب این از این آدم ها هستن که زیاد عصبانی نمیشن ولی یه ها هم عصبانی میشن خیلی سنگین و که بالعکس منه که من خیلی راحت عصبانی میشن ولی زودم از کنارش رد میشن.
آخه هر دوتاش بده،
بله،
بعد یکیش بده یکیش بدتره. نه ببینید موضوع شما، آخه شما یه جوری راجبه موضوع ها صحبت میکنید که میخواید یه چیزی رو درست ببینید، اشکالی هم نداره، ولی من در ایشون استراب وسواس خشم میبینم و احتمالاً ای بس و افسردگی. شما این رو در ایشون نمیبینید. به نظر من اونو یه چک باید کرد عزیز، برای که این میتونه مسئله آفرین باشه. بعدم شما یه رابطه در حقیقت نمایشی با هم دارید، یعنی فرض کنید با هم این ور اون ور میرید، کنار همین تمام برنامه و روال زندگیتون هر دو به هم میریزه، هدفتون هم شناخت بیشتره، هدف هم این است که به نوعی ببینید اگر به هم میخورید با هم باشید، یه کوششی در جهت خوشتون آمدن و دیگری خوش آمدن دارید، یعنی همه یه مقداری در مسیری است که مثل وقتی دو نفر میخوان ازدواج کنن همه قولشون میدن برای ازدواج، و بعدم شما و ایشون هم 35 سالشه، چه چیز درباره رابطه هاش میدونید؟
میدونم که یه رابطه قبلا داشتم که نزدیک 2-3 سالی بوده و تو همون کشور آسیایی که بودن، الان از 4-5 سال دیگه تمام شده و به جز اون رابطه طولانی مدتی نداشتن که من خبر داشتم.
شما چی؟
من خیر، من اصلا تو این چند ساله هیچ رابطه طولانی یا جدی نداشتم، یعنی 10 ساله که اینجا بودم دیت خیلی رفتم، ولی هر کس رو بعد از یه ماه دو ماه یه بهونه جور میکردم و یه جورای کنسلش میکردم. یا
با هیچ کدوم از اینایی که همون یکی دو ماه بودید از نظر فیزیک یا جنسی نزدیک شدی؟
بله، ولی خیلی نه.
با ایشون چی؟
بله،
یعنی اون کسی که رابطه کامل جنسی رو داشتید ایشون بودن؟
بله.
و ایشون این رو میدونن؟
بله.
خب ایشون که شغل و کاری که دارن چقدر محکم است و خاطرتون آسوده است که از نظر اقتصادی درسته در یه شرایطی مانند ایران؟
کاری که الان هست، الان چند سالیه که استارتاپشون خب خیلی خیلی گرفته و توی اینداستری هم که شروع به کار کردن ظاهرا خیلی ایران داره رشد میکنه و این توسعه‌ای هم که دارن میدن به نظر پرامیسینگ میاد، ولی به قول خودتون تو شرایط ایران آدم چیده میدونه.
شما اونجا چقدر میتونید کار خودتون رو داشته باشید اگر بخواید؟
من ایران الان باید دیشب بشم با یه ریکروتری از ایران حرف میزنم، ظاهرا با سابقه‌ای که من اینجا دارم، چون که الان یه 4-5 سالی اینجا توی کمپانیایی که معتبرن نسبتا کار میکنم اینجا ایران میتونم یه پوزیشن خیلی خوب داشته باشم اگر که برم.
دقیقا اینجا الان شغل و کاری که دارید رو میتونید 6 ماه ازش مرخصی بگیرید؟
چون اگه این کار جدیدم رو فکر نمی کنم، مگر اینکه مثلا یه مدتی به حالت ریموت برم اونجا از راه دور کار بکنم.
روی خط باشید، بذارید پیام رو بشنویم برگردیم صحبت رو با میدونم. چنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برمون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Presentations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-883-8100.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده می‌کنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون می‌خواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان، بفرمایید.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید، دکتر ابی سرودی بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360. 310-780-6360.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، آقای هلاکویی.
جانم، بفرمایید.
بعد داشتم از رابطه میگفتم و این مسئله رفتن به ایران یا نرفتن به ایران.
خب شما بهترین کارتون اینی که 6 ماه برید ببینید چه خبره اونجا. بلکه به نظر من عزیز، این رابطه به دلیل سابقه دوستیتون و آشنایی خانوادگی یه مقدار موضوع و مسئله داره. بودن ایشون در ایران و رفتنشون و برگشتنشون و کار رو شروع کردن با توجه به شرایط ایران به هر حال نشوندنده یه مقدار توانایی هاست، ولی خب به هر حال نشانه مشکلات هم هست. شما هم در 10 سال اینجا بودید و به هر حال قبلا دلتون نمیخواسته به ایران برگردید، از کارتون هم راضی هستید. من چیزی نمیبینم در مورد حرفای شما که بگم این رابطه و ارتباط یا ای بسا ازدواج اشکال و ایرادی داره، ولی فقط میخوام هر دو طرف خودتون مطمئن بشید که برداشتاتون درسته. حرفای شما راجع به ایشون من رو کمی نگران میکنه و چون شما حالا نه کارتونه و نه معمولا در این گونه موارد با یه دقت لازم به موضوع نگاه میکنید، باید خاطرتون آسوده باشه یه مرتبه با مسئله سنگین استراب و وسواس و اینا روبرو نیستید. حالا من بگید ماجرای گیر دادن ایشون و وسواس ایشون تو چه زمینه هست؟ مثلا یه مثالی میتونی یا یه مثلی رو برای من بگید؟
مثلا چجوری بگم، حالا خب در زمان تمیزی اینا خیلی وسواسی نیستن، ولی خب خیلی مرتبن. اون که خب میتونه یه خصلت خوبی باشه. ولی من یه چیزی رو میگم.
نه نمیتونه. خوب از یه حد که میگذره خصلت خوبی نیست عزیز. برای که ببینید این که آدم ها تمیزن از یه حدی که میگذره گرفتاریه، از یه حد بگذره اصلا بیماریه.
بله یعنی... خب البته نشونه های استرابو توشون میبینم و خودم هم البته آدم خیلی مستردی.
نه نرید اونو این بحث رو مطرح نکنید. ما راجع به ایشون داریم. ببینید اون حرف میشه برناش اینه که بس ولش کن. نه اون حرف درست نیست. ایشون من میخوام ببینم ایشون چگونه هستن. مسئله مسئله وسواس رو تو چه زمینه ای دارن و گیری که میدن به چه جور چیزاییه؟
من یکی از چیزایی که خیلی روش حساسن و خیلی هم انگوش روش میذارن و ولم نمیکنن این مسئله گفتار و حرف زدنه، که من خودم یه آدمی هستم که خیلی بی‌پروا حرف میزنم که شاید هم خصلت خوبی نباشه و بعد بعضی وقتا یهو یه چیزی میگم و ایشون اون کوتن کوچ یه چیزی میذارن وسط و میگن تو چرا این حرفو زدی. حالا من هرچی میخوام بگم این حال من همینجوری یه چیزی گفتم این وسط میگن نه تو نمیتونی هر کلمه ای که میگی باید دقیقاً.
نه شما به من اگر در رادیو میشه گفت مثلا شما چی گفتی؟ ای میشه گفت اینا که ولش کنی.
ما خیلی مثالاش زیاد الان دارم فکر میکنم که
مثلا یه خواهی کشکو بشتا رادیویی باشه
رادیو خانوادگی باشه. بلا خاطرم الان نمیدونم.
بعد حالا شما یه حرفی زدید و بهش میگید من همینجوری یه چیزی گفتم ایشون بدن
میگه خب نمیشه که همینجوری یه چیزی بگی.
بلا خب حالا با چی کار کرد؟
همینجوری خب حالا من معذرت خواهی بکنم دیگه شر کار کنده بشه و دوباره پس فردا دوباره بحثش میاد وسط که تو که پیروز این حرفو زدی مثلا نشونه اینه.
نه نفهمیدم حالا یه قصه دیگری شد عزیز. شما یه حرفی زدید بعدم گفتید نه درسته حق با توئه، من یه جور دیگه فکر می‌کنم ولی حق با توئه، اشتباه شده یا معذرت میخوام ببخشید. دوباره دو روز بعد مطرحش کنن که چی؟
مثلا تو که فیروز این حرف رو زدی هنوز مثلا نشونه حرف دینه که کر نمی کنی همچی چیزایی یعنی
نه خب اونجا آخه ما مسئله داریم عزیز. نه اینا مسئله جدیه، اینا نشون دهنده یه نوع حساسیتی که شما دائما باید یک نشون بدی مثل ایشون حس میکنید، احساس میکنید، فکر میکنید. دو ایشون همیشه برای شما اولا، هیچ کس دیگه هم هیچ جایی نیست.
یه نمونه که الان خاطر اومد این لغت های انگلیسی من تو حرفم زدنه. بعضی وقتا یک کلمه انگلیسی که میگم خیلی ناراحت میشن که چرا انگلیسی وقتی ما داریم فارسی حرف میزنیم، یا فارسی حرف بزنیم یا انگلیسی حرف
بزنیم. یعنی چی؟ آدم ها قبلا بسیار از اوقات یه چیزیست که وارد ذهن میشه، بعدم برخی از مفاهیمی که در ذهن من و شماست معادل فارسی و استفاده فارسی نداره. شما برمیگردید به یادم میگید یه رایدی به من میدی، شما در زبان فارسی مگر اینکه تو جمله بذارید برای باید بگید یه سواری به من بده.
دقیقا و الان خیلی وقتا من حرف میزنم حس کنم اینجوری دارم حرف زنم که کلمه
آخه اینا برای که یه ترکیب مفهوم زبانی فرهنگی وجود داره که برخی از زبانها حتی لغتهای خیلی شایع رو ندارن. اما یه لغتی مثل کرینگ رو در فارسی چی ترجمه میکنیم؟ مواظبت، مراقبت، دلسوزی. ولی هیچ کنم از اینا کرینگ نیست. برای که ببینید عزیز، ایشون وقتی سری همچی چیزایی گیر میدن و علاوه شما که گوینده رادیو نیستید که بگید فارسی زبان، تازه اینجا هم اونقدر مسئله نیست. این امریکایی های خاک تو سر در شهری که من زندگی میکنم که اسمش لس آنجلس جنوب کالیفرنیا است، 70% خیابوناشون اسمای اسپانیش داره. هیچ از شهر خود لس آنجلس گرفت کسی اهمیت نمیده. این صبح تا غروب این بازیایی که بند کردیم به زبان، دیروز شنونده عزیزی عصبانی شدن که چرا دوستان یه لغت عربی به کار برن، ما از دست عربا چه کشتیم؟ عربا بیشتر از دست ما کشتن تا ما از دست اونا. برو اصلا چه ارتباطی داره این مسائل به هم؟ گویی چون امریکایی‌ها یه جایی رو در ویتنام بمباران کردن، هیچ ویتنامی قرار نیست راجع به امریکا و زبان انگلیسی حرف بزنه. امروز یکی از بهترین روابط میان امریکا و ویتنام. اصلا نمیفهمم یه کسانی گیری رو به موضوعی مثل یه لغت و یه واژه میدن که چرا این حرف زده شد یا زده نشد. بله و کسی آره اثر چه میکنه؟ آخر کارش اینه که ما جمله بندی فارسیمون هم غالب اوقات درست نیست. حالا یه لغت انگلیسی هم این وسط اومده. نه اینا مسئله است عزیز. اینا نشون دهنده یه چیزیست که شما بیش از اون چه گفتم، شما نگاهی که میکنید به اون ظرافت و دقتی که لازمه درباره موارد جزئی نیست. یادتون باشه مطالعات امریکا نشون میده عامل اصلی جدایی و طلاق اصلا مسائل بزرگ و کلی نیست، یه 10-15 تا مسئله ریز ریز کوچکه که هر کدام شرایطی رو به وجود میاره که یه رابطه ای رو به آخر میرسونه. نه موضوع جدی بگیرید عزیز. به نظر من ماجرای عشق نیست که شما بخورید. از اول مطرح کردین، مسئله عقل نیست. مسئله واقعیتی است که شما دوتا قراره بدونید واقعا کی هستید، چی هستید در شرایط واقعی زندگی و بعد چند روزه با هم همخوانی و سازگاری دارید. اگر برای شما مهمه که به نظر من باید مهم باشه، هرچی میشه کارتون اینجا بشه. به هر حال ارزش اینو داره که شما یه 6 ماه برید ایران، اونجا از نزدیک ببینید که واقعا چگونه رابطتون ادامه پیدا میکنه. نه به این نیت که بریم ازدواج کنیم، بلکه به این نیت که مطمئن بشیم. چون هم شما به نظر من با حرفایی که میزنید بسیار شکنندن، هم ایشون، و بنابراین دلم نمیخواد بشکنید. نتیجتا برید و اوضاع رو چک کنید عزیز، و قبل از اینکه تصمیم بگیرید.
یه سوالی که شاید یه خودم بچگانه باشه، حس می‌کنم اگه برگردم معلوم به ایران بعد از این دخلی که اینجا بودم و این چیزا رو با خودم تنهایی درست کردم، این ایندیپندنسی که واسه خودم درست کردم، و اگه برم یه حسی بهم ده که انگار یه معذرت می‌خوام، یه حس مثلا دارم یه سر برمیگردم همونجا که بودم قبلا، و انگار
هیچ معنی نداره.
ده سالی اومدم اینجا، خب چی نمی‌مدم از اول.
یعنی پارت و پالو چی دیگه مجبورم میگم پا این همه دانشجو اومدن اینجا درس خونن برگشتن ایران، یعنی چیش که اومده اینجا؟ ولی اینکه شما که یه جوری عمل میکنید مثلا با یه کسی 10 سال قهر هم دارید، یه نمیخوام آشتی کنم، برای چی اومدن؟ برای این اومدید که فکر کردید اینجا بهتره، حالا هم در یه رابطه قرار گرفتید فکر کنید اونجا بهتره. کل شرقی و لجبازی از کجا میاد عزیز؟ حرف
لجبازی خودم
نه، اصلا من معنی در این نمیبینم. من در الان 40 سال اینجا هستم، فقط به من بگن اونجا من یه امنیتی دارم، کسی با کار من و حرفای من کاری بهم نداره، چون کاری نمی کنم. من فردا صبح تهرانم، نمیتونم بگم من 40 سال اومدم اینجا چیکار میکنم.
درست. شما توصیهتون به ما اینه که به من یعنی اینه که یه جوری شرایط اینجا مهیا کنم برای طولانی.
اگر براتون این موضوع مهمه که به نظر من مهم، بنابراین 6 ماه تشریف برید، هیچی هم نیست، اتفاقا از شما آدم بهتر و برتری میسازه، چه به رابطه و ازدواجتون منجر بشه چه به تموم شدن، هر دوتاش تجربه بسیار مهمی. چیزی رو هم توی این ماجرا شما از دست میدید، بلام ایندیپندنتونه که اینجا نمیذارید برید عزیز. مثل اینکه برگرد بگید من انگلیسی رو میذارم و میرم اونجا، دوباره میرم، هیچی انگلیسی بلد نیستم، زمنم میدونم در شهری که هستم خیابون فلان به کجاست، یه دفعه اونم میپره میره، حیف این اطلاعات از دست میره، بازی در نیارید. حالا میتونم بفهمم که ما مسئله داریم، ولی شوخی میکنم. برای موضوع خودتون باشید.
مرسی، خیلی ممنون.
وقتی که به بنده خدا نگه. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دوست.
سلام بفرمایی
آقای دوست.
جانم
من میتونم صحبت کنم؟ ببخشید.
بفرمایید. پایش
من اول چه به خودم بگم، من 26 سالمه، 2 سال در آمریکا زندگی میکنم و دیگه الان حالا یه موضوعی بود که حالا بهش اشاره میکنم که تا الان من وارد دانشگاه نشدم، درگیر سری مسائل بودم و ولی الان برای دانشگاه اپلای کردم و دیگه ترم دیگه دانشگاه.
شما چی خوندید در ایران؟
من لیسانس مهندسی معماری دارم.
اوکی.
و الان برای اپلای کردم برای یکی از گرایش های معماری و دیگه
این 2 سال چه میکردی؟ این 2 سال اینجا چه میکردی؟
من یه مدتی کار کردم، بعد 6 ماهش نه 3 ماهش هم رفتم ایران و حالا به هر حال مثلا درگیر پورتفولیو بستن و این چیزها بودم.
شما چند تا خواهر برادر داری؟
من یک خواهر دارم و یک برادر، هر دو بزرگتر هستن، بچه آخرم. خواهرم 5 سال بزرگتره، برادرم 2 سال.
اون وقت با چه دلیلی آمدید و از چه راهی آمدید به امریکا؟
من شهروند آمریکا هستم، من اینجا به دنیا اومدم.
اوکی. و آمد انگلیسیتون که مشکلی نداشتی؟ چه مدتی در کودکی اینجا بودی؟
من تا سن 5 سالگی اینجا بودم.
Okay.
در واقع اون موقع پدرم برای دکترا اینجا بودن، 5 سالم بود برگشتم.
خب چه خبر است؟
آقای دکتر من 3 ماه پیش بودم با برنامه‌تون با رادیو تماس گرفتم، با شما صحبت کردم راجع به یه رابطه‌ای که تموم شده بود و یه جورایی توش گیر کرده بودم و اون الان برام قضیه خیلی کمتر شده و اصلا دیگه درگیر اون رابطه نیستم و به من فرمودی دفعه پیش که یه مقدار انگار تو دنیای واقعی زندگی نمی‌کنم. انگار یه مقدار دیگه دنیای خیالات و قصه هام و به من گفت رو خودم کار کنم، به فکر رابطه نباشم و واقعی تر مسئله رو ببینم. من واقعا شروع کردم رو خودم کار کردم، بعد خیلی کتاب شروع کردم خوندم، برنامهاتون رو دنبال میکنم و دوباره زندگی موزر کردم، هدف منتر کنم، ورزش رو شروع کردم همه چی و برای دانشگاه خیلی جدی و کار همچنین اپلای کردم دوباره. من به یه مسائلی هم رسیدم، در واقع لیست یا مثلا تیپ آدم هایی که جذبشون شدم یا کارهایی که به نظرم درست یا حتی اشتباه بوده همه چی رو نوشتم، یه چیزایی رو رسیدم حالا خواستم بهتون بگم. و در واقع سوالم اینه که با وجود اینها من نمیخوام دیگه تو رابطه یه بعدی مثل این آدم قبلی وارد بشم و اینقدر ضربه ببینم. من مثلا به یه چیزایی که رسیدم، من خب پدرم بسیار موفقی هستن، تحصیلات بالایی هم دارن، اما مثلا خیلی مضطربن. حالا شاید یه جاهایی بشه گفت مضطرب بودنشون تو زندگی من رو هول داده، اما دیدم دقیقاً جذب مثلا دو سه تا آدمی که واقعا دوستشون داشتم و خیلی من رو درگیر احساسی کردن شدم، دقیقاً همین ویژگی ها رو داشتن. خیلی مضطرب، با تحصیلات بالا و خیلی سخت کوش، که توی رابطه واقعا مثلا من سخت بود برام هندل کردن اینجور رابطه. بعد دیگه چیزای دیگه ای که داشتم، من خیلی از این شاخه به اون شاخه پریدن داشتم و برای همینم این درگیری احساسی و در واقع این دو سالی هم که هدر شد درگیر مسائل احساسی بودم که نتونستم روی کاری تمرکز کنم، خوب نبوده، قابل توجیه نیست، ولی به هر حال اینها بوده. و وقتی وارد رابطه ای شدم، یکی این که خیلی اون رابطه رو یعنی سریع حس کردن که ایشون مثلا همسر منه، قرار ما حتما با هم ازدواج بکنیم، خیلی حساس میشد، نه که بهشون حالا زبانی تو حرف زدن که بدم، ولی در خیلی خودخوری داشتم که مثلا اگر ایشون با من تو رابطه چرا این کارها رو مثلا میکنه یا چرا توی همچین مسئله‌ای به من کر نکرده. و مثلا چیزی هم که بوده، خب تمام مثلا این روابطی که داشتم حالا دو تا بوده، خیلی قبلش این آدم ها تلاش کردن به من برسن، ولی خیلی براشون من تموم شدم اون هیجانه یا اینکه خیلی تلاش کردن من رو به دست بیارن.
بذار ازتون یه سوالی بکنم، شما چقدر در دوران کودکیتون مثلا بین 4-6-7 سالگیتون بیشتر الگو و مدلتون و ارتباطتون با پدر بود تا مادر؟ یعنی فکر کنین همانندسازیتون رو بیشتر یا ایدنتیفیکیشن تون بیشتر با پدر انجام دادید یا مادر؟ یعنی میخواستید شکل و فرم پدر رو بیشتر به خودتون بگیرید در دوران کودکیتون یا مادر رو، به کدام نزدیکتر بودید؟
راستش خب من پدرم رو چون همیشه خیلی آدم موفقی میدونستم، نه اینکه مادرم رو موفق ندونم، ایشونم تحصیل کردن، ولی نمیدونم فکر کنم دو طرف بود، چون پدرم به شدت رو درس من کنترل داشت، حساس بود، حالا به خصوص از سوم چهارم درستان به بعد که خیلی درس ها سنگین تر می شده، من خیلی خیلی جدی می گرفتم و اگر مثلا به من درس رو توضیح می دیدم متوجه نمی شدم، به شدت اضطراب می گرفتن که من و مطلب رو حتما متوجه بشم و مثلا فردا می رفتم مدرسه اصلا می دیدم پدرم خیلی جلوتر حتی به من درس.
آخه چرا فکر می کنید ایشون رو اضطراب می گرفت؟ نخش
راستش لغتش رو نمی دونم، ولی یادمه قشنگ حتی خودم خیلی اضطراب میگرفتم که وای من مثلا نکنه
خیلی خب همون آخه اون پروجکشن و فرافکنی تونه، ولی پدر عصبانی میشده، شما هم نگران و باز به همجهت که سراغ آدمایی میرفتید که وسواسی مجبور بودن، یعنی آدمای برنده مثلا از داره تحصیلی و شغلی و توانایی هاشون، ولی خب همونجا باز دو مرتبه خشم و اضطراب رو تجربه میکردید.
بله، و به خصوص توی رابطه اخیرم دقیقاً یک پسری بود حتی با رشته تحصیلی پدرم، حتی دانشگاهی که پدر من توی لیسانسشون بودن، همه چی اولش خیلی خوب بود و اینشدم دقیقاً اون ویژگی رو داشت که خیلی صبر کرد، خیلی از من مدت طولانی خوشش اومد، بعد من پیشنهاد داد، اما می دیدم توی حرفامون مثلا از یه موضوع خیلی ساده شروع می شد، مثلا در حد اینکه اینجا بریم یا نریم با هم، و مثلا به یه مسئله بی ربطی ختم می شد که مثلا چرا اون روز تو رستوران تو فلان غذا رو سفارش دادی من این رو، یعنی بله.
نه خب همون دیگه، یعنی شما ببین عزیز یه ذره علائم شخصیت خفیف هیستریانیک رو نشون میدی، هیجانی نمایشی و بنابراین جلب و جذب آدم وسواسی مجبور میشید، پدرم این بوده رابطتون هم اونگونه بوده و به همجه است که این دوتا به نوعی به هم گره میخورن. همیشه عرض کردم من 25,000 نفر رو توی لس آنجلس به عنوان مراجعه داشتم، 15,000 تاشتن دیگه زناشویی بوده که برای اختلافاتشون برن، 7,000 تاش حتما کسانی بودن که شوهر معمولا وسواسی مجبور، زنم هیستریانیک. یعنی اصلا اینقدر این برای من عجیب و غریب در این شهر بود، چون با افراد تحصیل کرده و یه مقدار آگاهی در ارتباط بودم که تا بعضی از خود باور کنید حتی ممکن مثلا من 7-8 نفر رو ببینم یا 7-8 خانواده رو، یه دفعه بودم تقریبا همشون این گونه. یعنی اصلا برای من تعجب آور بود، به طوری که تو دفتر یاد داشتم همیشه یه لغت این می نوشتم، یعنی این بقیه، خودم می فهمیدم یعنی چی و می دونستم من اینا رو که دیدم به این نتیجه رسیدم. روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون با هم ادامه بدیم. چنگ و رجمن با ما باشید.
به علاوه یک چند میشه؟ آفرین، درست حد زدید. 2 به علاوه 1 میشه 4.
از امروز تا آخر اکتبر در رادیو همراه 2 به علاوه 1 میشه 4.
یعنی اینکه با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای، 4 آگهی و یا با امضای قرارداد 3 ماهه، 4 ماه قرارداد تبلیغات خواهید داشت.
ضمناً برای کسانی که برای اولین بار جهت پخش پیام‌های بازرگانی خود از طریق رادیو همراه اقدام کنند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده.
با ما تماس بگیرید. 310-441-51-11
310-441-51-11
و یا ایمیل sales@radiohamrah.com.
پس یادتون باشه
از امروز تا 31 اکتبر 2 به علاوه 1 میشه 4.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
آیا نامنظم بودن دندان‌هایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا آسایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندان‌هایتان روی هم رنج می‌برید؟ آیا از جیوه‌های سیاه رنگ دندان‌هایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، می‌تواند با پیشرفته‌ترین و مجهزترین دستگاه‌های دندانپزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
الو
دکتر جون، سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم. میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم. دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضیارم بهم نمیدن. با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری، اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری، مجتبی فکورفر با یه تلفن تمام سوالاتتو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارهشو بنویس: 714 921 921 4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714 921 921 4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالم راحت کردی.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه می دیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر مجدد.
سلام عزیز جان.
آقای دکتر، من این مدت فکر کردم این سوالی که ازم پرسیدید که بیشتر از پدرم الگو میگرفتم یا مادرم، راستش هر دوشون خیلی از بچگی برای من عزیز و قابل احترام بودن و اینطوری نبود که نخوام شبیه یکیشون بشم، ولی خیلی یادمه که خیلی دوست داشتم شبیه خواهرم بشم. خواهرم خب دقیقاً ویژگی‌های پدرم، تحصیلی، سخت‌کوشی، همه چی رو داشت و حتی ما مدرسه هامون یه جوری بود، یکی بود و معلمای مشترک زیاد داشتیم وقتی که من به اون پایه میرسیدم. و حتی یادم یکی از افتخارات من همیشه این بود که مثلا من خواهر فلانیم، بعد معلم ها مثلا به هم کلی افتخار میکرد، یا به فیدبکی که از خواهرم داشتن از من متقابلا اون انتظار رو داشتن. و منم درسم خوب بود، ولی خب یادمه که خیلی همیشه اضطراب اینو داشتم که اگر مثل خواهرم تو این درس 20 نگیرم، معلم‌ها فکر می‌کنن که من تنبلم، من خنگم، خواهرم فقط باهوشه، من چرا اینجوری شدم، همچین چیزی.
اوکی، حالا اونش مسئله من نیست، الان چه خبر است؟
الان من موضوع اینه که همونطور که اول صحبتم گفتم، من دوست دارم توی این مدت رو خودم کار کنم و الانم اصلا ذهنم درگیر هیچ پسری، هیچ رابطه نیست و اصلا اعتقادی ندارم که الان من وارد رابطه بشم. زوم کردم رو هدفم و کارم، خیلی دوست دارم آدم موفقی بشم و مثلا میدونم که الان آگاهم، اما نمیخوام بعدا دوباره وارد یه رابطه بشم و با زیر پا گذاشتن ارزش هام یا همچین چیزی بخوام خودم رو به اون آدم نزدیک کنم، چون داشتم این رو توی روابط قبلیم. برای مثال مثلا آدم قبلی که باش تو رابطه بودم، خب مثلا یکی از چیزهایی که برای من خیلی مهمه اینه که من اصلا به دود و سیگار و اینا حس خوبی ندارم و ناراحتم میکنه که کسی که برام تو زندگی مهمه سیگار بکشه یا همچین چیزی. بعد ایشون گاهی ماریجوانا عرق میکشید، خب من خیلی ناراحت میشدم و ایشون وقتی به من میگفت ببین من یه تصویر معقولی از خودم دارم، اینم این تو رو ناراحت میکنه، من نمیخوام تو رو ناراحت کنم، پس ما دلیلی هم نداره خیلی با هم، حالا نه سر فقط این مسئله، ولی کلن این رو یکی از مسائل پررنگ و ما بدونستن که آره مثلا اگر هم چیزی رو ناراحت میکنه خب من همینم. بعدن یه ذره که درگیر اون کات شدن رابطه بودم و خودم رو خیلی آدم ضعیفی میدونستم، به خودم گفتم خب حالا آدم گاهی هم علف بکشه، مگه چی میشه، من چقدر مثلا اومولم یا همچین چیزی، من چرا اینقدر خودم دارم سخت میگیرم یا اینقدر سخت توی رابطه عمل میکنم، چرا آدمی نیستم که مثلا پسری با من بهش خوش بگذره، همچین چیزی. منظورم رو درست رسوندم؟
خب آخه همین، ببینید این نشوندنده یک همانندسازی با پدر، و البته حرفی که میزنید خواهر با دلیل اینکه خواهر بزرگتر بوده، به نوعی الگوی شما بوده، اونو میشه فهمید، ولی او هم یه شباهت جدی با پدر داره. ولی به هر حال از آنچه که شما من میگید این بر میاد که شما باید متوجه نگاه و نظر کلیتون راجب رابطه باشید، چون معمولاً در یه چنین شرایط و ویژگی هایی یه باوری اون ته نشسته که خیلی اون اعتماد و اطمینان رو به مردان نمیشه داشت، یا به دنبال دلایل یا اسناد و مدارکی میگردیم که نشون بده قابل اعتماد اطمینان به ویژه از نظر رابطه مردانیستن و این کار انتخاب شما رو به مرحله افراط و تفریطی میرسونه که از یه طرف مثلا سراغ مردی برید که به دلایلی میتونید نشون بدید این گرایش و تمایل رو نداره، سنش بالاست یا اصلا تمایل جنسی درش ضعیفه یا موضوعی دیگری براش تو زندگی مهمه و بنابراین زندگیش دور محور زن نمیچرخه که شما رو نگران کنه، یا درست از این ور بیافتید با یک کسی مثلا ازدواج کنید که متخصص زنانه و بنابراین خاطرتون آسوده کنید که من رو این فکر و خیال قرار نیست آزار بده و اذیت کنه و این خطر انتخابه و همیشه هم گفتم مطالعات نشون میده بزرگترین عامل تعیین کننده ازدواج در شرایطی که کمی زندگی حالا به هر دلیلی حتی خیلی خوب یا خیلی بد بوده، یعنی یه بار سنگین رو دوش بچه بوده، کسی رو برمیگزینه که بدترین نه بهترین بدترین صفت پدر و مادرش رو داره. حالا ممکنه این بدترین مثل این که تمام زندگی رو آدم روی درس و کار بگذاره به نظر بهترین هم بیاد، ولی نه در واقعیت روانی و واقعیت درست علمی مسئله به دلیل عدم تعادل و توازنی که در یه فرد وجود داره و به همین جهت که باید هوشیار نسبت بهش بود عزیز. و همین دلیلی که گفتم من وقتی که نگاه می کردم به طبقه تحصیل کرده مقیم لس آنجلس یا شهرهای اطراف، اونم با تحصیلات فوق العاده عالی، یه دفعه می دیدم این مسئله به صورت یه اپیدمی به عنوان یه واقعا بیماری شایع مصری در خانواده ها وجود داره و به همین دلیلی که همیشه هشدار من به آقایونی که زمینه وسواس و اجبار رو دارن، حالا برخی از اوقات این رو به دلیل اینکه نگاه میکنن به پیشرفت‌ها و موفقیت‌های علمیشون یا تحصیلیشون یا فرض کنید شغل و کارشون یا به هر حال موقعیت اجتماعیشون فکر کنن اینا که همه خوبه، اینا همه خوبه در حد و اندازه خودش، و بعد به خانمایی که یه مقداری به دلیل جایگاهی که در خانواده داشتن، نوع ارتباطی که با پدر و مادر داشتن، به حال گرایش‌های اصلیشون باید با مادر بوده ولی با پدر بوده، که اینا یه جوری به هم قلاب میشن و گره میخورن، اما بعدن به خاطر این قلاب و گره ناچار در یه ارتباطی که ابتدا بسیار زیبا و آتشینه، چون دوتایی تمام مدت در پیست رقصی هستن که با هم می رقصن، ولی خب کل زندگی به یک اعتبار فراموش میشه و وقتی جدا شدن ناچار همه چیز رو به آتش می کشه. به همین جهته که مواظبت و مراقبت تو این زمینه لازم است که شناخت بیشتر و بهتری از خودتون پیدا کنید، گرایشاتون، تمایلاتون، که البته در اون سطح و رویه میتونه نباشه. علت چمین است که به هر حال دختر باهوشی هستید، یه مقدارم به این موضوع ها به دلیل شرایط زندگیتون، جایگاهتون به عنوان فرزند سوم که اطلاعاتی از بقیه گرفتید و بعدم مواظب دوربرتون بودید، خودتونم یه دو سال اینجا بودید و تجربه کردید، همه اینا نشون دهنده اینه که به این مسائل میتونید آگاه باشید. ولی شما فکر کنید دختری با اون سابقه تحصیلی، با اون شرایط خانوادگی، با اون نوعی که الگو مدلش بوده، خودتون یه جمله گفتید که ذره تند و بد بود که مثلا دو سال اینجا در چارچوب یه مقدار رابطه وقتها رو گذراندید یا کشتید و حالا به این نتیجه رسیدید که باید برگردید سر اون راهی که به هر حال جنبه دیگر شماست، علاوه بر این زمینه ای بسا هیجانی نمایشیتون و اون به دلیل توانایی هوشیتون موفقیت‌های تحصیلیتونه، یعنی اینا خیلی با هم میخونه عزیز. و به همین جهته که مقدار شناخت بیشتر و بهتری از خودتون و مخصوصا این تیپ‌های شخصیتی به ویژه این دوتا تیپ داشته باشید که در آدما بتونید خیلی راحتتر و بهتر تشخیصش بدید، و اگر دیدید که رابطه رابطه مبتنی بر قلاب و گره خوردن از همون آغاز ازش فاصله بگیرید، برای اینکه بعداً به راحتی میتونید برای خودتون دلایلی بتراشید و رابطه رو خوب و مطلوب جلوه بدید. همونطور که گفتم یه مرتبه میزان خطر اختلاف و جدایی و طلاق به صورت چشمگیری بالا میره. به هر حال یه مقدار آگاهی بیشتر که یه مقدار میتونید از طریق مطالعه به دست بیارید دومی که برحال اگر فکر کردی تو تراپیست خوب خانومی پیدا کردی، حتما خانومی که دانا و توانا باشه میتونه کمکتون کنه که با روشن شدن این چراغا حداقل در چارچوب رابطتون تکلیف روشن باشه. اما سن شما و بعدم آمدنتون به امریکا و هدفهایی که دارید، یه مقداری وقت و نیروی شما حتما باید همطوری که خودتونم گفتید صرف ماجرای درس و کارتون بشه، ولی گوشه چشمی هم حتما به مسئله رابطه داشته باشید تا زمانی که خاطرتون آسوده باشه. شناخت بیشتر و بهتری از خودتون دارید و در حقیقت میتونید به این سوال پاسخ بدید که کیستم من. جوابی یه مقدار روشن و واقعی دارید. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
آقای دکتر ببخشید، من فقط یه چیز دیگه هم بگم که من واقعا یه ترس بزرگم شده که آدم درستی رو انتخاب نکنم، چون مثلا یکی از چیزایی
نه نه ترس دو بزرگتون نیست، نه صبر کنید. این دقیقا مشخصه آدم هیجانی نمایشیه که برای شما ترس درست آدم درست انتخاب نکنید، ولی اگر یه کسی با شما کار روان درمانی بکنه میبینه آخر کار عدم اعتماد اطمینان به مرد و احساس خیانت. همینجاست بحث من عزیز، دقیقا بحث من اینجاست. برای که مشخصه اصلی شخصیت هیستریانی به دلیلی که هر شب بهش پدرش خیانت کرده، در وجودش مسئله خیانت مرد نشسته و این اون خطریست که گفتم شما را حتی به ازدواج با یک متخصص زنان یا یک مردی میرسونه که یا به دلیل فاصله سنی یا به دلایل عدم توجه و اهمیت و علاقه به رابطه جنسی به شما آرامش موقتی میده. من به برنامه به جایی رستم که با تمومش کنم، ولی فکر میکنم حرفمو زدم. باهوشتر از اون هستید یه بار دیگه برنامه رو بشنوید و درباره شخصیت هیستریانیک و درباره وسواسی مجبور یه مقدار بیشتر و بیشتر بدونید. مطمئنم خودتون راه رو از چاه تشخیص بدید. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگون اجمن قسمت آخر برنامه رو خوشبختانه آقای انجلو طالبی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام دارند و روی خط پول همه شما رو هم پول دار می کنند. لطفا بعد از چند پیام به سخنان ایشون گوش فرا دهید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
من و خانوادم 2 سال پیش تصادف بدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرین و خیال خودتون رو راحت کنین. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Based on testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of any legal matter.
مجده مجده، رادیزاین قوقا به پا کرده. بشه تابید که برای این حراج بزرگ حتی یک دقیقه هم نمیشه صبر کرد. رادیزاین تمام موجودی مغازه و انبارهای خودش رو یک جا به صورت کلی، جزئی، تک فروشی به حراج گذاشته. شما میتونید نفیس‌ترین فرش‌های ایرانی رو در هر سایزی از 1 متری بگیر تا 100 متری تو این حراج بخرید. همه قالی‌ها و فرش‌ها به هر تعدادی که باشه شما اونا رو با قیمت عمده فروشی می‌خرید. یعنی چوب حراج زده به دار قالی این راگ دیزاین. همین الان گوشی رو بردارین با 949-366-6060 تماس بگیرید. راستی اگه همین امروز به راگ دیزاین برین میتونین یه فرش دستباف اعلای 800 دلاری رو که 3x5 فوت هم اندازشه فقط و فقط با 90 دلار بخرید. میگم که باور نکردنیه. شما با شماره 949-366-6060 تماس بگیرید، به راگ دیزاین برین، خودتون از نزدیک ببینید.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
تازگی، فراوانی، ارزانی، دایکیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران، دایکیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف دایکیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopkiomarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopkiomarket.com.
آیا منزل یا محل کار شما به علت شکستن لوله آب، آتش سوزی، باد شدید و یا دزدی از منزل خسارت دیده؟ گاهی اوقات شرکت‌های بیمه هزینه تعمیر در مورد امرجنسی را کم پرداخت می‌کنند. آیا دلیلی برای نپرداختن کلیم شما پیدا می‌کنند؟ تیم وکلای ورزیده ما در کئوسیان بربریان آماده کمک به شما می‌باشند تا حق شما را تمام و کمال و با بیشترین میزان از شرکت‌های بیمه دریافت دارند. داشتن یک وکیل متخصص در کنار شما موفقیتتان را تضمین می‌کند. 877-554-2226
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
روی خط پول با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
بخیر، امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه. آنجلو طالبی هستم، Certified Financial Planner CFP Practitioner، همچنین کمپانی Beverly Hills Financial Planners A Registered Investment Advisor. برنامه روی خط پول رو تقدیم حضورتون میکنم. امروز هم روز جالبی هست، البته هر روز جالبه، ولی امروز یکی از دلایلش که ساعت 11 به وقت کالیفرنیا بانک مرکزی میاد میگه که یک کتابچه دارن بهش میگن بیش بوک، منت بوک، که دقیقه به دقیقه صحبت‌ها اونا درج میشه تو اون کتابچه و میخوام ببینن صحبت‌هایی که با هم کردن دال بر این هستش که بهره‌ها رو بالاتر میبرن، چیزی که میگن تراجکتوری. تراجکتوری اون جهش اون یا حرکت بهره‌ها میباشد. و قبل از اینکه این صحبت‌ها بیاد بیرون، جالب بودی که بزرگترین کمپانی های مالی انگلستان مدیرش گفت که پایان دوره پول آسان یا ایزیمانی به واسطه پایین آمدن بهره در دنیا به پایان رسیده و بالا رفتن بهره میتونه حبابی به وجود بیاره که بدتر از 2008 میباشد. البته من نقل قول این آقا رو میگم. حتی اینکه مدیر آمریکا که بلک راک بزرگترین فاند دنیاست اشاره کرد که اشتباه توسط بانک مرکزی میتونه بحرانی به وجود بیاره که باید ببینیم که بحران مالی به وجود بیاره. اون نگفت بدتر از 2008، اون آقایی که مال انگلستانه گفت بدتر از 2008. من این مقدار دلیلش رو براتون بگم. یادتون هست ما quantitative easing میگفتیم یا QE، یعنی آسان کردن قرض توسط تزریق نقدینگی به بانک ها بهشون quantitative easing. یادتون میاد که پول یعنی بانداشو نمی خریدن، باندای خودشونو برای قرضه رو می خریدن، به این بدین ترتیب پول وارد بازار می شد. اون ترکیبش با پایین بودن بهره ها یا پایین آمدن پشت سر همه بهره ها، یعنی همینطور بهره ها رو آوردن پایین، این دو با هم باعث شد که بانت های قیمتشون بره بالا. البته اوراق قرضه در 30 سال اخیر قیمتشون رفته بالا، 30 ساله که بهره ها تو آمریکا همینطور داره میان پایین. یکی از کشورهای اروپایی که کیوی انجام نداد آلمان بود. آلمان اون QE رو بهش اعتقال نداشت که تزریق نقدینگی، چون گفت باعث میشه که بهره بعدن بره بالا و تورم بره بالا. برجت ما در جایی هستیم به قول بعضی ها uncharted territory، یعنی تا در این دوران جاری ما همچین چیزی ندیدیم. بانک مرکزی همچین جایی نرفته که بهره رو متداوم باید ببره بالا. قراره که یه دفعه امسال ببره بالا، یه دوبارم سال دیگه ببره بالا. برجت این دو باعث شده که بازار یه مقدار نگران هست. البته نگرانش به جز اون نزدک 22.5% بالا رفته از اول سال، داجونز 15.5% بالا رفته، S&P 500 14% بالا رفته. برجت این بالا رفتن بسیار زیاد و همچنین بالا رفتن بهره ها، این ترکیبش با هم دیگه مطمئنم بازار رو نگه داشته. انتظار داره ساعت 11 چه خواهد شد، البته میتونید شما برین 11 جای مختلف رو نگاه کنید، چون برنامه من 10:56 شروع میشه، اون 11 من نخواهم بود بهتون بگم، ولی خودت میبینید که بهره رو چه نظری دارن راجع به بهره، چه فکری میکنن راجع به آینده بهره. داجونز 6 واحد بالا 22836، نزدک 4 واحد بالا 6591، S&P 1 واحد بالا 2551، طلا 5 دلار پایین 1288.80 دلار، نفت 33 سنت بالا 51.25 دلار، بهره 10 ساله 2.35% بهره 10 ساله 2.35%، یورو 1.18 دلار و شاخص ترس دقیقا 10، فقط 1% پایینه. ترانسپورتیشن و شاخص ترابری 9973، 27 باید دیگه بره بالا. شما میشتم این که ترانسپورتیشن به 10000 رسید، اونم یه شاخص بسیار مهمیه. گسولین 1.60 دلار و بالا 1.60 دلار و نیم سنت. من نقرم 8 سنت پایین 17.12 دلار، و امید که بعد یه تریجری امروز 26 میلیارد دلار آکشن داره، حراج داره، اونام ببینیم چگونه عمل خواهد کرد. اونام جالبه که ببینیم که هنوز این باند رو دارن میخرن یا نه. و یکی از ترسای بازار اینه که بهش میگن inverted yield curve. yield curve یا منحنی بهره طبیعتاً باید اینطوری باشه که کوتاه مدت بهره پایین‌تر هست و بلند مدت بهره ها بالاتر هم، درسته؟ باید اینطوری باشه دیگه، مثل یه حضلولی میمونه، مثل یه چیزی که شما یه منحنی که مثل یه کرف داره، یه منحنی که قسمت اولش پایین تره قسمت بعدیش بالاتره. اینورجن وقتی برعکس میشه، یعنی بهره های کوتاه مدت بیشتر میشن از بهره های بلند مدت. میدونم ما هنوز ندیدیم، ولی احتمال inverted یا منحنی معکوس بهرم احتمالش هست. حالا باید ببینیم که چه خواهد شد. دوستان عزیز، من آنجلو طالبی هستم، دفتر ما 310-25-9000. یکی دو نکته رو براتون بگم. یه حساب هایی هست به اینا میگن accumulators. accumulation یعنی انباشته شدن، مرکب شدن، مثل بهره مرکب. الان حسابایی هستن سی دی نیستن ولی مثل سی دی میمونن. اینا یک نوع کمپانی بیمه اینو دارن، پولی که شما اونجا میذارید برای 5 تا 7 سال بستگی کدومشو میخواین رشد میکنه، بعد از اون میتونید شما حسابو ببندین، هر کاری میخواین باش بکنین، یا ادامهش بدین یا تبدیلش کنین به یه چیز دیگه. هیچ اینکام رایدری درش نیست، یعنی این نیست که بشه بگه من به شما درآمد مادام العمر میدم. برای کسی که میگه من فقط میخوام پولم یه جا بذارم رشد کنه و 1099 ترساله نگیرم، این برای اون اشخاص خیلی خوبه. مثلا اگه شما فرزن 55-60 سالتونه، میگیم فرزن یه پولی من دارم، حالا یا داخل آیراتونه، سپتونه، یا خارج از اونه، یا فورمانکیتونه، میخواین رولوور کنی، اینا شما توی حساب میتونین بذارین. این بسیار جالبه که گفتم هیچ رایدر، یعنی هیچ منفعت دیگه جز انباشتگی و بهره مرکب شدنش نداره. بسیار حساب جالبی، این هم نوان بشون اکیمولیترز، حالا با کسی این کار میکنین ازشون بپرسین، یا اگه میخوای میتونین با آفیس ما زنگ بزنین، ما براتون حساب رو باز میکنیم. هر چی که من اینجا سوال میکنم از طریق آفیس ما میتونه باز باشه، باز این حساب باز بشه. حتی اگه شما میگی بازار میخواد بیاد پایین، به نظر شما من چیکار کنم که اگه بازار اومد پایین حساب من بره بالا؟ حسابایی هست که شما میتونین بزنین، اگه بازار میاد پایین حساب شما بره بالا. از اگه بازار بره بالا بعد حسابتون میاد پایین، یعنی بهش معنی اینو کانتراریان یا سرمایه گذاری برعکس جهت بازار، اون چیزی که شما فکر میکنید جهت هست اون جهت شما میتونین بگیرید. از آفیس ما طلا، نقره، تمام این فاندهایی که سوال میشه اینا رو همه رو در قسمت های مختلف آفیس ما میتونین این حساب رو باز بکنید. ولی به نظر من دو تا کار انجام بدین قبل از اینکه اینوستمنت هایی بکنید که سپیکولیشن یا حالت چشماندازی و بالا رفتن نوسان داشته باشه. قبل از این کار رو بکنید به نظر من دو تا حساب هست، دو نوع حساب رو انجام بدین برای خودتون. یکی این که شما الان 170 میلیون حساب بیمه در آمریکا باز هست، 170 میلیون، یعنی ببین چقدر اشخاص در آمریکا این حساب رو دارن، طبعا میشه بیشتر 60-65% مردم آمریکا که قابل بیمه شدن هستن، چرا بیشتر این درصد. بعد شما اگه نگاه کنید این درصد در مردم ما کمتره، هموطنان عزیز ما کمتره، حالا به خاطر اعتقاد نداشتن بهشه یا نمیتونن بگیرن. خیلی زنگ میزنن به من میگن ما حالا میخوام این حساب بگیریم، ولی سه هفته پیش من رفتم بیمارستان قلبم ناراحتی پیدا کرد. تا زمانی که سالم هستین این کارو بکنید. یه خانم اومدن اولا که میخوام سپاسگزاری کنم دوستانی که اومدن هتل اروین برای این جشن مهرگان، جشن بسیار عالی بود که اساس مهر و محبت بود، واقعا من لذت بردم. خیلی اومدن تو بوفه ما، همون غرفه ما، و با ما صحبت کردن، حساباشون آوردم. من 8 سال اونجا بودم، دوستان اگه دین من یه دقیقه هم نشستم، همینطوری با همه صحبت میکردم. یه خانم بود با من یه حسابی نشون دادن و داشته من نگاه میکردم، گفتش مهمترین چیز برای من اینه که به بچه های من چیزی برسه اگه من اتفاقی برام افتاد. من نگاه کردم 250 هزار دلار داشتم تو حسابشون، یه حسابی بهشون نشون دادم از همین الان تا زمانی که در حیات هستن 100 سال یا بیشتر هر اتفاقی براشون بیفته بچه هاشون 3 برابرشو میگرفتن، 250 میشه 750 بدون هیچ مالیاتی، بدون هیچ مالیاتی، نه این تکس دیفر، تکس فری، هیچ 1099 کسی نمیگیره. برای هر یه دلار اون خانم تقریبا 65 ساله 3 دلار برای بچه هاشون و نباهاشون میذارن بدون هیچ مالیاتی. اگه شما خودتون فکر میکنید میتونید بدین پول رو 300 درصد بکنید، به هر زمان که فوت اتفاق افتاد اونو به بچه هاتون بدن، احتمالش خیلی کمه شما بتونید این کار بکنید. چون اگه 3 سال دیگه اتفاق بیفته، خدای نکرده یه 10 سال دیگه اتفاق بیفته، سخته برای خودتون این کارو بکنید و یه کاری بکنید که روش مالیات نخوره. بنابراین مثل که شما بگی من نمیدونم ماشین بخرم، خودم برم این ماشین رو درست کنم، ممکنه بتونید درست کنید بهتر از اون، ولی احتمال زیاد داره که نتونید ماشین رو خودتون درست کنید. اینم استادی کردن، هیچ کسی تا حالا تو آمریکا این دیسپلین رو نداشته که بیاد کاری که دث بنفیت پلان ها میکنه خودش بکنه، چونش من سلف اینشورنس اور سینکینگ فاند، یعنی پول جایی بذاره که هر دفعه فوت اتفاق افتاد اون پول بچه‌اش برسه بدون مالیات. این دلیل برای نمیشه که شما این اینوستمنت دیگه نکنید. من میگم اول این کار رو انجام بدید، بعدن اون کارهای بعدی رو انجام بدید، تا سالم هستید این کار رو انجام بدید. من خوشحالم بهتون بگم در حال حاضر حسابی است در آفیس ما، واقعا هم باور نکردنیه، چون شما با یه لامسام با یک بار پیمه میتونی حساب بگیرید، چون معمولا بیمه شما سالانه باید بپردازین. این من کمپانی دیگر رو نمیدونم که این کار رو بکنه، ولی اون کمپانی که این کار رو میکنه ما باشون کانترکت داریم که شما میتونید این پولو بذارین. البته باید فیزیکال اگزامینیشن معاینات پزشکی رو پس بکنید که کی میپرسن خونتون فشار خون اینا رو میگیره و اینا رو انجام بدید. چون وقتی من حساب این دومی هم بهتون بگم، این حساب دومی برنز اومد خیلی معتبره که کدوم کمپانی هستش توی آمریکا که 50 بزرگترین کمپانی بهترین، توجه بفرمایید، درآمد تضمین شده مادام العمر داره یا گارانتی لایف تایم اینکام. اینا چیزای خیلی خوبیه. یادتون باشه شما 80-85 اینا شدید، میخوایی جایی بشه که پول بهتون ماهانه میده، بچهاتون هم راحت تر خواهند شد که نباید خودشون تصمیم گیری بکنن، نباید همش نگران شما باشن درآمد از کجا میاد، خودش کار خودشو میکنه. ببین چقدر اشخاص هستن که پولو گذاشتن توی جایی اون پولو از دست دادن، میتونستن همچین جایی بذارن، خانوادهشونو مواظبت میکردن، خودشونو تامین مالی میکردن، بی نیازی مالی که تصمیم گیری به روش بچه ها نیفته. پس یکی بود میگن dying soon یعنی زود فوت کردن، اونو موازال میکنیم، یکم living long زیاد زندگانی کردن. چون یکی از نگرانی های مردم اینه که بیشتر از پولی که دارن زندگی بکنن. میگن enjoy can never live, outlive your income، هیچ وقت بیشتر از اون درآمد نمیتونی زندگی کنی. من چهارشنبه خوبی داشته باشین، دفتر ما 310-205-9000، به ما فرصت بدین که برای شما این حسابا رو نشونتون بدین، با هر کی میخواین صحبت بکنین بکنین. و این حسابا منحصر به فرد هستن، واقعا هستن. من خوشحالم که از این رادیو خوب همراه دارم این اطلاعات بهتون میدم. این حسابا شما کتابچه میگیرین که یک قرارداد تمام اونا توش نوشته شده. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. دفتر ما 310-205-9000. 4 دقیقه دیگه هم بانک مرکزی میاد بیرون میگه چه خبره. روز خوش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
برای گوش دادن به رادیو همراه،
به جز رادیوهای HD در منزل و اتومبیل، GLBs،
وبسایت و اپ رادیو همراه، یه راه خوب دیگه هم هست.
چه راهی؟
این تلفن‌ها رو بگیرید. برای تلفن‌های لندلاین در خانه و یا دفتر کار
و موبایل‌های ورایزن، AT&T، سپرینت در آمریکا،
شماره تلفن 605-468-5800 رو بگیرید.
چند بود؟ 605-468-5800.
برای تلفن‌های تی‌موبیل